ساعت 20، این صدای رادیو فرداست. به گفته یک مقام دولت ایران، تا زمانی که کمیته حقیقت‌یاب حادثه منا تشکیل نشود، سفر حج ایرانیان از سر گرفته نخواهد شد. یک تن از بازداشت شدگان گوانتانامو میگوید یک تن از آل سعود در برنامه ریزی یک حمله دست داشته است. و ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد ایالات متحده به تعهداتش در سوریه پایبند بماند. درود شنونده گرامی، جان خاکسد هستم با چند خبر و برنامه هفتگی دریچه مجله ویژه حقوق بشر رادیو فردا از همکارم مهتاب وحیدی راد. فهم خبرها، رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا زمانی که عربستان به خواسته های ایران درباره حادثه منا پاسخ ندهد و کمیته حقیقت‌یاب تشکیل نشود، سفر ایرانیان به حج از سر گرفته نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در این حال گفت دولت برنامه‌هایی را برای آسان‌تر شدن سفر ایرانیان به کربلا و برگزاری مراسم اربعین اجرا می‌کند. این مقام دولتی پیش بینی کرد که حدود 2 میلیون نفر امسال در مراسم اربعین که در کشور عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. مراسم اربعین از جمله مراسم عزاداری مخصوص شیعیان است، اما مراسم حج از معدود مراسمی است که توسط تمامی مسلمانان جهان انجام می شود و امسال ایرانیان در آن حضور نداشتند. عربستان سعودی می گوید در جریان حادثه منا که سال گذشته و همزمان با برگزاری مراسم حج رخ داد، 770 نفر کشته شدند. اما بر اساس شمارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دست کم 2426 تن در این مراسم کشته شدند. بر اساس اسناد تازه‌ای که توسط پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا منتشر شده، یکی از متهمان وابسته به القاعده که در گوانتانامو نگهداری می‌شود، گفته است یک عضو خاندان سلطنتی آل سعود در جریان پیوستن او به یک عملیات خشونتبار دست داشته است. به گزارش اسوشیتد پرس، قاسم عبدالله الشرابی گفته در جریان پیوستن او به این حمله، یک روحانی عربستانی از واژه معادل اعلی حضرت استفاده کرده که برای اشاره به شاهزادگان سعودی استفاده می شود. این عملیات قرار بود پیش از 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا انجام شود که به دلایل نامعلومی انجام نشده است. کمیسیون 11 سپتامبر در آمریکا اعلام کرده است که هیچ ارتباطی میان نهادهای دولتی و خاندان حاکم بر عربستان و عوامل حمله 11 سپتامبر پیدا نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه ابراز امیدواری کرد آمریکا به تعهداتش در سوریه پایبند باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین در جمع خبرنگارانی در بیشکک افزود که معتقد است هر دو کشور آمریکا و روسیه هدفی مشترک در سوریه دارند و آن هدف نیز برقراری آتش بس است. وزرای خارجه دو کشور اخیراً بر سر آتش بس و ارسال کمک‌های بشر دوستانه به سوریه و همچنین مبارزه با گروه‌های اسلام‌گرای تندرو به توافق رسیدند. روسیه مصر بود که این توافق در شورای امنیت نیز بررسی شود، اما دو کشور نتوانستند بر سر چگونگی ارائه اطلاعات توافق به شورای امنیت به توافق برسند. در شورای امنیت نیز فرانسه مصر است که به جزئیات این توافق دست یابد. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش رسانه های محلی در ترکیه، مقام های امنیتی روز شنبه حدود 20 تن را به ظن همکاری با گروه حکومت اسلامی یا داعش دستگیر کردند. روزنامه خبر ترک چپ آنکارا گزارش داد یکی از دستگیر شدگان مردی سوری است که در تدارک برنامه ریزی برای حمله در استانبول بوده است. بنا به این گزارش، در عملیات جداگانه پلیس ترکیه 24 تن از اعضای داعش را در محله‌ای در استانبول بازداشت کرده است. در اینجا از شما دعوت می‌کنم که به برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد گوش کنید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در هفته‌ای که گذشت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همزمان با آغاز 33مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان بار دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و روند قضایی در ایران در صدر انتقادهاست. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری، دو جوان ایرانی به اتهام سب و نبی خبر داد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همزمان با آغاز 33مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو، بار دیگر از ایران انتقاد کرد. او علاوه بر انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران، تأکید کرد که گزارش‌های دریافتیش همچنان نشان‌دهنده مشکلات بنیادی در روند قضایی در ایران است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور دارد، درباره انتقادهای زید رعدالحسین از وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید:
در گزارش کمیسر عالی مشخص بود که اونها خواهان این هستند که تغییرات هرچه سریعتری روی بده، مثل مسئله در رابطه با اعدام‌های وسیع و پرشمار، در رابطه با اعدام کودکان، در رابطه با روزنامه‌نگاران، تمام مسائلی هستش که در مطلبی که آقای زید الحسین گفتن هست، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و مسئله تبعیض علیه زنان در عمل و در قانون و همچنین مدافعان حقوق بشر، این گونه تغییرات رو نمی‌خواهد جمهوری اسلامی انجام بده.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با بیان اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر به بازرسان این نهاد بین‌المللی اجازه بازدید از ایران را ندادند، از آنچه عدم همکاری ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل خواند انتقاد کرد. اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران این اظهارات را نادرست و غیر واقعی خواند و گفت که ایران تا کنون همکاری‌های مختلفی با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران داشته است. حسن نایب هاشم:
19 ساله که راجع به این صحبت میشه، 19 سال زمان کمی نیست که شاید میشه گفت ده‌ها دور صحبت صورت گرفته. مسلمه که برای گردشگری نمیخواد کمیسر عالی یا نمایندگان سازمان ملل حضور داشته باشن، بلکه میخواهند بتوانند با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و همچنین نمایندگان جامعه مدنی بتونن دیدار داشته باشن. پروتکلی که در واقع در سطح جهانی هم چنین هست، خب چنین چیزی رو بر نمیتابه جمهوری اسلامی و میخواهند که به هر حال این دیدار حالت سوری داشته باشه و محتوایی نداشته باشه، و خب مسلمه که کمیساریای عالی هم تن نمیده به این گونه دیدارها.
شماری از مخاطبان رادیو فردا هم درباره انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران پیام‌هایی برای ما فرستادند، از جمله فاطمه که گفته سنگ بنای سیستم قضایی ایران روی تلی از فساد، رانت‌خواری، تبعیض، باندبازی سیاسی و زدوبندهای مافیایی گذاشته شده. و احمد هم در کامنتی نوشته باید ایران را برای رعایت حقوق بشر مثل مسئله هسته‌ای مجبور به پذیرش تعهدات حقوق بشری کرد. اما کاربر دیگری با نام شالچی گفته خدا در دین اسلام حقوق انسانها را معلوم کرده و چیزهایی گفته که شما میلیونها سال دیگر هم نخواهید فهمید. حقوقی که شما میگویید فحشا و بی‌بندوباریست. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری به اتهام سب النبی خبر داده. در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده که این دو جوان ایرانی در شبکه اجتماعی لاین مطالبی نوشتند که به گفته مقام‌های قضایی مصداق مخالفت با اسلام و قرآن بوده. سینا دهقان و محمد نوری مهر ماه سال گذشته بازداشت شدند و در زندان مرکزی عراق به سر می‌برند. سحر الیاسی دیگر متهم این پرونده هم به 3 سال زندان محکوم شده و هر 3 متهم پرونده به اتهام توهین به رهبر ایران به 16 ماه زندان هم محکوم شدند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید:
خبر بسیار تکان دهنده هست که 2 جوان به اعدام محکوم شدند فقط و فقط به خاطر فعالیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی داشتند و قوه قضاییه اون رو سبالنبی تفسیر کرده. ما مصرن از دیوان عالی کشور می‌خواهیم که نگذارن چنین بی‌عدالتی شدیدی اعمال بشه و 2 جوان جانشون فقط و فقط به خاطر نوشته‌هایی که روی شبکه‌های اجتماعی داشتند گرفته بشه و جان اونها رو نجات بدن. اونا دهقان در بازجویی‌ها از اون می‌خوان که اگر زیر برگه‌هایی رو امضا کنه و اتهامات رو بپذیره و توبه نامه بنویسه بخشوده و آزاد میشه. متاسفانه سینا هم این قول رو قبول میکنه و اتهامو به گردن میگیره. فکر میکنه که توبه کردن باعث میشه که از حکم اعدام نجات بیابه، اما به هیچ وجه به اون توبه نامش توجه نمیشه و حکم اعدامش صادر میشه. این بسیار تکان دهنده هست که کسانی که در قالب مذهب و دین بحث توبه رو پیش میکشن و از زندانیان میخوان که اگر توبه کنند بخشیده خواهند شد، فقط از اون برای فرایندی برای گرفتن اعتراف استفاده میکنند و در حقیقت هیچ توجهی به اون مطالب مذهبی و دینی که خودشون مسئله توبه رو بر اون قرار میدن نمیکنند.
صدور حکم اعدام برای این 2 جوان ایرانی به اتهام سب‌النبی واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را به دنبال داشت، از جمله سیاوش که در کامنتی نوشته: هر فردی چیزهای مقدسی دارد که دوست ندارد بقیه به آن بی احترامی کنند. وقتی من به آن توهین کنم قطعا باعث ناراحتی می شود و این کاری غیر انسانی است. کاربر دیگری هم با نام مستعار در کامنتی نوشته: توهین کننده به مقدسات کافر محسوب می شود و در قرآن آمده که کشتن کافر ثواب است. مخاطب دیگری با نام ایرانی هم گفته: به امید روزی که در ایران کسی به خاطر اعتقاد داشتن یا نداشتن به چیزی حتی بازخواست هم نشود، چه برسد به اعدام. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی دیگر از بلا تکلیفی مرجان داوری مترجم زندانی خبر می دهد. بر اساس این گزارش مرجان داوری از مهر ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد بدون اینکه اتهامش مشخص باشد یا دادگاهی برایش تشکیل شده باشد. او 3 ماه از این مدت را در انفرادی و بدون حق دسترسی به وکیل زندانی بوده و پس از آن به بند عمومی زنان در زندان اوین منتقل شده است. عفو بین الملل نسبت به وضعیت سلامت کمال فروغی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، هشدار داد و خواستار آزادی فوری او شد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، کمال فروغی به دلیل مشکل آب مروارید در هر 2 چشمش باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد و در غیر این صورت خطر نابینایی او را تهدید می کند. کمال فروغی از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام جاسوسی و نگهداری مشروبات الکلی به 7 سال زندان محکوم شده است. و با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، طی هفته گذشته هم دست کم 7 نفر اعدام شدند. 3 نفر در رشت و مشهد به جرم قاچاق مواد مخدر، 3 نفر در شیراز به جرم سرقت و تجاوز و 1 نفر در اردبیل به جرم قتل. ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر طی سال‌های گذشته بارها از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. به گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی هم حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی‌سابقه توصیف کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل در این باره بیشتر میگوید:
طی 1 سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تأثیر ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12.